أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از عزیزان تماسی داشتن که این نقل قول نظریه آیت الله مظاهری اصفهانی که قائل به مقوله تشکیکند رو سریع رد شدید و ما نتونستیم این رو دقیق ثبت کنیم و بنویسیم و توجیه نشدیم. گرچه حالا دامنه این بحث دیروز جمع شد، اما این تکه نظریه آیت الله مظاهری و اینکه معنای تقلید را از مقوله کلی مشکک می دانند، یک توجیهی و توضیحی عرض میکنم. در اوائد الاصول جلد دوم، بعد از اینکه ایشون مطرح میکنن که تقلید به یکی از این سه صورت عند الفقها و الاصولیین مطرح، تقلید یا به معنای اخذ رأی مجتهد للعمل به، که این قول مرحوم آخوند خراسانی است، و یا قول التزام به رأی مجتهد، و یکی هم قول العمل به رأی مجتهد، اخذ رأی مجتهد للعمل. این یک، التزام به رأی مجتهد، این دو، عمل به رأی مجتهد، این سه. بعد ایشون فرمودن که هیچ دلیلی هم، دلیل قانع کننده‌ای هیچ کدام این سه نظریه ندارد الا العرف، که حالا ما هم اونجا عرض کردیم عرف منظور چه عرفه؟ عرف عام یا عرف متشرعه یا عرف متشرعه خاص، یعنی حوزویان و اصولیین و فقها. بعد ایشون با نعم یک نوع استدراکی کردن، فرمودن نعم انهو مقالون مقولون به تشکیک، یعنی مقوله تقلید کلی مشکک است، که این کلی مشکک ادنا دارد، اوسط هم دارد، اقوا هم دارد. بعد در صفحه 310 ایشون فرمودن فعز افو افرادهی هو الالتزام، از اف افراد تقلید التزام است. یعنی یک کسی بگه تقلید منظور التزام به رأی مجتهد است، این خیلی مرتبه حد اقلی است. و اوسطها هو الاخذ، یه مقدار که پا را بگذاری بالاتر، اوسط و نظر اوسط اخذ رأی مجتهد است. تقلید به معنای اخذ رأی مجتهد باشد، این حد وسط گرفتنه. اما اگر کسی بخواد دیگه فرد و مصداق قوی تقلید رو متعبد بش بشه و قائل به اون باشد، اون نفس عمل است. تقلید هو العمل به رأی المجتهد. لذا ایشون فرمودن که این کلی مشکک است و کلی مشکک به این معنا که مصادیقش صفر تا صدی داره. چطور انسان کلی مشکک، افرادش، موجودات، به حضورتون عارضم که 40 سانتی تا 170 سانتی تا 2 متر مشکک دیگه، چطور از 2.5 کیلو مصادیقش هست تا 200 کیلو؟ اینه بهش میگن کلی مشکک، مصادیق با هم متفاوت باشد و این کلی همه رو بگیره، بهش میگن کلی مشکک. این تقلید از مقولات کلی مشکک است، از اف و ادنای مصادیقش این هست که یک کسی ملتزم به رأی فقیهی باشه، نه عمل کنه نه رسالشو بگیره. اوسطش اینه که ملتزم میشه، رساله را میخره میاره تو خونه. و اقواش اینه که غیر از التزام و گرفتن رساله عملم میکنه. این نظر ایشون بود. حالا ما که عرض کردیم که هم تو اطلاقات اجتهاد که در بعضی جاها آوردن حرف داشتیم، هم تو این مباحث حرف داشتیم که حالا اخذ و رأی کجاش این تقلیده، کجاش مصداق تقلیده. آیا التزام یا متابعت که نظر مرحوم حکیم را در مستند عرض کردیم و مباحثش دیروز گذشت. خب بحث بعدی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنن در این کتاب اجتهاد و تقلید در پایان کفایه این هست که ایشون میفرمان آیا مقلد اگر مواجه شد با فقها و مجتهدین باید چگونه عمل کنه؟ صور رو متذکر نمیشن، اما از بیانشون این صور استخراج میشه. ببینید وقتی مقلد مواجه میشه با فقهای متعدد، یه وقت این فقها نظراتشون مثل همه، یه وقت فقها نظراتشون با هم فرق میکنه. در هر کدام از این دو صورت یا همشون با هم مساوین یا با هم مراتب علمشون فرق میکنه. افضل و مفضول توشون هست، در یک رده علمی نیستن. یعنی هر کدام از این دو صورت که فتوا یکسان باشد یا مختلف باشد، ممکنه با هم از نظر علمی مساوی باشن، امکان دارد مساوی نباشن. بله. خب مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد این بحث و نظریه که چه کار بکنه، این فقط در صورتی است که فتاوا با هم مختلف باشه. اگر فتاوا یکسان نبود اصلا این بحث بیهوده است. برای اینکه اگه فتاوا یکسان نباشد، اونجاست که باید ببینم از چی تقلید کنم. اگه یکسان باشه که خب از هر کدام من تقلید کنم با دیگری فرق نمی کنه که. فرض کنید که زید و عمر دو فقیه، اما نظراتشون در احکام و شریعت یکسانه. خب حالا یکی بالاتر باشه یکی پایین‌تر، وقتی یکسانه چه ثمره‌ای داره؟ ثمره‌ای نداره من اینجا بیام بحث کنم آقا زید بالاتره یا عمر. آیا من مخیرم بین زید و عمر یا نه تعین دارد از اعلم از این دوتا من تقلید کنم؟ این همش در صورتیه که اینا فتاواشون با هم فرق بکنه. اگه فرق نکنه، خب فرض کنید این هر دو یکسانن یا یکشون بر دیگری اعلمه، خب فتاوا که یکسانه. و بنابر اون است که اگر کسی فتوایی رو عمل کرد حتی بدون تقلیدن، اما نیتش رو درست انجام داد، بعد مصادف شد با فتوایی که باید اخذ میکرد، این عمل صحیح. پس این مبحث در جاییست که اختلاف فتوا بین فقها باشد. اگه اختلاف نباشد 20 تا فقیه باشن همه یکسان بگن تو چیکار داری کدوم بالاترند و کدوم پایینتر، فرق نمیکنه. بنابراین ایشون میفرماد که این بحث که در کتب فقهی مطرح شده که اگر مقلد مواجه شد با چند فقیه از کدام تقلید کنه، آیا بگرده افضل رو پیدا بکنه، اعلم رو پیدا بکنه، یا مخیر بین اعلم و غیر اعلمه، این در جاییست که ما اختلاف هم فل فتاوا. خب حالا بعد ایشون میفرماد اصل تقلید به دلالت ضرورت فطرت انسانه. اینو ما قبلا گفتیم. چرا من باید تقلید کنم؟ برای این که ضروری فطری انسانه. کاری اگر خواست بکنه و نمیدونه سوال کنه از کسی که میدانه، این دلیل عقل. و این عقل هدایت میکنه انسان رو به این ضرورت فطرت که نمیدونی برو بپرس. خب حالا آیا در اینجا اگر مواجه شدم من با چند فقیه و میدونم که تعین و تعیین اعلم محتمل است، من میتونم چشمامو هم بگذارم بگم هر کدوم شد شد؟ اگر احتمال امکان تعیین اعلم هست میتونم چشمامو هم بگذارم بگم ولش کن بابا، برو از هر کی میخوای تقلید کن. ایشون میفرماد نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه تو احتمال اعلم میدی. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. این که تو داری میگی که فرق نمی کنن با هم اما احتمال تعیین اعلم میدی، دیگه با این احتمال فرق نمی کنن بی‌معناست. نخه فرق میکنن. چرا؟ برای اینکه عقل میگوید پیروی از اعلم حد اقل است. یعنی چه حد اقل است؟ یعنی قدر متیقن است. شما مواجهید با دو تا فقیه، احتمال میدی این زید از امر اعلم باشد. خب حالا قدر متیقن صحت تقلید از اون اعلم است، از غیر اعلم مشکوک برات که آیا با وجود اعلم میشه از غیر اعلم تقلید کرد یا نمیشه. خب وقتی قدر متیقن تقلید از اعلم است، چطور تو میری از غیر اعلم تقلید میکنی؟ بله؟ نه دیگه، وقتی احتمال اعلمیت میده که زید اعلم باشد، قدر متیقن از این دوتا زید دیگه. یعنی اگه از زید تقلید کنه، فقیه که هست هست، احتمال اعلمیت هم هست. یعنی در تقلید زید محتمل الاعلمیه قدر متیقن پذیرش حق تعالی است، اما در امر ممکن که این مفضول باشد. و اگه مفضول باشد و تقلید اعلم واجب باشد، این پذیرفته نشه، پس شک میفته که آیا از امر جایز هست تقلید بکنه یا نه، با شک نمیتونه عمل در انجام بده. این یه نکته. نکته دیگر این که اگر شما بیایید و بگید که آقا من از غیر اعلم هم میتونم تقلید بکنم، این منجر به دور است. این صورت دور رو بنویسید، چون خیلی گیج کننده است. ایشون میگه اگر جایی که محتمل است تعیین اعلم و تعینش تو چشمادو هم گذاشتی، آ گفتی ولشون همه مثل همه، آ رفت سراغ غیر اعلم، این موجب میشود ارتکاب دوری را. این دور چطوری تحقق پیدا میکنه؟ نمیگه دور چطوری، اما تحقق دور به اینه. رجوع به غیر اعلم، رجوع به غیر اعلم منوط بر این است که عقل مکلف را مخیر بین اعلم و غیر اعلم بداند. باز تکرار میکنم، یه طرف دور اینه، رجوع به غیر اعلم منوط بر این است که عقل حکم کند که تو مخیر به رجوع به اعلم و غیر اعلمی. خب این یه طرف دور، طرف بعدیش، و این حکم عقل هم منوط بر حجیت غیر اعلم است. این میشه دور. وقتی دور شد میشه باطل. ببینید اگه نوشته اید رو نوشتتون نگاه کنید، رجوع به غیر اعلم منوط بر اینه که حکم عقل کند بر تخییر بین اعلم و غیر اعلم، و این حکم عقل منوط بر اینه که رجوع به غیر اعلم جایز باشد. جواز منوط بر حکم تخییر است، تخییرم منوط بر حکم به جواز است. این میشه دور. دورش هم دور مصرحه، مزمر نیست، یعنی بیش از یک واسطه واسطه نخورده اصلا، دو لبه دارد. جواز رجوع به غیر اعلم منوط بر اینه که حکم بگه تو مخیر بین اعلم و غیر اعلمی، این حکم عقلم در صورتیه که جایز بدونه رجوع به غیر اعلم رو. این میشه دور مصرح و باطل است. ببینید عبارت مرحوم آخوند خراسانی. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که مرحوم آخوند خراسانی میفرماد اگر مقلد مواجه شد با چند فقیه که فتاواشون مختلف است و احتمال تعین اعلم هست، رجوع به اعلم قدر متیقن است و غیر اعلم مشکوک است، با قدر متیقن انسان رها کنه بره مشکوکو بگیره، ترجیح مرجوح بر راجح است. انسان اعلم رو رها کنه بره به غیر اعلم مفضول رو بگیره، ترجیح بلا مرجح هست، حد اقل ترجیح بلا مرجح هست، حد اقل و الا ترجیح مرجوع بر راجح هست. خب این حرف مرحوم آخوند خراسانی است. ببینید این عبارت مرحوم آخوندم ببینید، چون اینجا از جاهایی است که وقتی هم متن کفایه رو ما تو اون چند دور عرض میکردیم اینجا خیلی درنگ میکردیم، فهم اینجا سنگینه. فصلون ازا علم المقلدو اختلاف الاحیا فی الفتاوا. احیا یعنی مجتهدین احیا، چون الان در این که از ممات بشه تقلید بکنی یا نه این یه فصل دیگه است، اونا میرسن. فعلا بحث سر رجوع به احیاه. منتهاش اینجا اذا علم المقلد اختلاف الاحیا فی الفتاوا، این در صورتی است که ما اختلافهم فی العلم و الفقاهه. این والفقاهه یا عطف تفسیری است یا عطف غیر تفسیری. اگه عطف تفسیری گفتی یعنی این که اختلاف در علم یعنی اختلاف در فقاهه، اما اگه عطف تفسیری نگرفتی چون روایات مختلفه، بعضی روایات وقتی فقیه رو میخواد معرفی کنه یه بحث فقاهتش مطرح میکنه یه بحث علمیتش، وقت میگن این علم یعنی علم روز، علم سیاست، علم اخلاق، علم اجتماعیات. این روایت رو ببینید، شاید عزیزانی که سالهای قبل بودن این روایت رو از من شنیدن. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام لا یستغنی اهل کل بلد عن ثلاثه یفزع الیها فی امر دنیاهم و آخرتهم و ان عدمو کانوا همجا، که حضرت میفرمان هر امتی نیاز به سه تا چیز داره. اولیشو ببینید، فقیهم عالمون وره. خب فقیه که عالمه، چرا عالمو جدا کرده؟ میگن این عالم یعنی فقیه و مجتهدی که علوم لازمه مرجعیت رو داشته باشه. فقیه و عالمون وره، و هم میگن این علم، علم سیاست و علم اجتماعیاته. اخلاقش هم که کلمه ورع بیان کرده است. خب بعد مرحوم آخوند خراسانی میفرماد فلابد من الرجوع الالافضل، یعنی وقتی مقلد مواجه شد با چند فقیه باید به افضل اونا مراجعه کنه، نمیتونه بگه ولش کن ما با همشون یکی هم. اما کجا باید افضل رو پیدا کنه؟ اذا تمل تعینه للقطع بالحجیت و شک فی حجیت غیره، وقتی احتمال بده که بین این چند تا فقیه ممکنه افضلی باشد، اینجا نمیتونه چشمش هم بگذاره، باید بره افضل رو پیدا بکنه. چرا؟ برای این که عقلن قدر متیقن حجیتش عقلن ثابت است و اونی که مفضوله و مرجوحه مشکوک است. ولا وجهل رجوعهی الالغیر، وقتی احتمال اعلمیت میده دیگه نمیتونه رجوع به غیر اعلم بکنه، و الا اگر سماجت کنه بگه من ولو احتمال اعلمیت میدم میخوام بگم فرق نمیکنه، همش فرق نمیکنه، یعنی چه؟ یعنی مخیرم هر کدوم رو بگیرم، و الا اگر دنبال تعین اعلم نباشد این ممکن نیست این تقلید الا على نحو دائر، یعنی میشه این انتخاب دوری. جایز است غیر افضل و اعلم به خاطر اینکه عقل منو مخیر به اعلم و غیر اعلم کرده، و عقل هم آدم رو مخیر نمیکنه مگر اینکه جایز بدونه از غیر اعلم. پس با جواز به خود جواز استناد کردم، این میشه دور. لذا این تکه عبارت یک سطر و نیمی مرحوم آخون رو ملاحظه بکنید. بعد ایشون میفرماد که بله جایی که تساوی باشه دیگه این حرفا نیست. من احتمال این که افضلی و اعلمی در کار باشه ندم، دیگه اونجا این حرفا اصلا نیست. همچنین اگر اعلمی باشد اما فتاوا یکسان باشد، اونجا مهم نیست. فرض کنید 10 تا مرجع تقلیدن، بعضیشون هم از بعضیشون اعلمن، اما فتاواشون از اول رساله تا آخر یکسانه، اینجا فرقی بین اعلم و غیر اعلم نیست، از هر کدوم میشه که این ممکن نیست. این اصلا ما تو تاریخ اسلام ندیدیم. من چیزی که بالاخره هر مجتهدی میگه اونی که اون متوجه شده، من در این ابعاد قبول ندارم. اصلا اجتهادش همزو شکل میگیره، اجتهادش هم یه موقعی اینم بهتون بگم بخندید، یکی از این سالها یادم نیست که این امسال سال 8 دیگه، تقریبا پایان دوره درس خارج ما امسال سال 8 که اجتهاد تقلید، یکی از این سالها خب دیدید که من متعبد به نظرات مجتهدین که نیستم، که میگم نحن ابناء الدلیل، هر جا که دلیل اقتضا بکنه میپذیرم، هر جا نکنه اونی که دلیل فهمم از دلیله همون نظر رو میگم. یکی از آقایون خیلی عصبانی شده بود، دیدید بعض موقع بعضی ها عصبانی میشن، درس تمام شده بود اومد جلو گفت که این همه ما رو معطل کردی 10 روز. گفتم خب حالا چرا عصبانی؟ گفت آخرم که قول فلانی قبول کردی. گفتم مگه من قسم خورده بودم با همه مخالفت کنم؟ فلانی رو که پذیرفتم چون ادلش رو پذیرفتم. گفت نه، درس خارج باید کسی که درس خارج میگه با تمام نظرات مخالفت کنه. گفتم نه، من این قبول ندارم این حرفا. نحن ابناء دلیل، اقوالو میگیم، ادله رو میگیم، میگیم این آقا طبق دلیل درست گفته، این آقا طبق این ادله‌ای که اثبات کردیم درست نگفته. و اگر همه آقایون بر اساس دلیل درست گفتن، همشون رو تأیید میکنیم. ما اصلا اینطور نیست که بخوایم مخالفت. خیلی اصلا بعد یه چند روز گذشت اومد گفت حاجا درسته، من اشتباه اصلا، اگه بنا به این باشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.